شکرگزاری. شکرگزاری باعث برکت دیگری برای شما به عنوان یک ایماندار خواهد بود. این کار به شما توانایی می بخشد تا در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است اراده خدا برای شما در مسیح عیسی. اول تسالونیکیان 5:18. پولس افسوسیان را تشویق می کند تا همواره خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید. افسوسیان 5:20. سالها پیش در کالیفرنیا موعظه می کردم. پس از اتمام جلسه خواهر و برادر جوانی نزد من آمدند و خود را معرفی کردند. سپس برادر به خواهر خود گفت: چه فکر می کنی؟ خواهر او گفت: فکر می کنم خودشه. برادر او گفت: ببخشید، شما نمی دانید که ما در مورد چه موضوعی صحبت می کنیم. چند ماه پیش مادر ما دچار تصادف شد. سه نفر دیگری که همراه او در ماشین بودند کشته شدند. او برای 2 هفته بر تخت بیمارستان بستری بود. ما، یعنی من و خواهرم، به خاطر اتفاقی که افتاده بود بسیار تلخ و خشمگین بودیم. مادر به ما گفت زمانی که آن تصادف رخ داد در حال گوش دادن به نوار کاستی بودند. او گفت که باید ماشین را پیدا کنیم و ببینیم که آیا آن نوار کاست هنوز در ضبط ماشین است یا نه. آن نوار کاست را یافتیم. روی آن نوشته شده بود: در هر امری خدا را شکر کنید. این همه آن چیزی بود که بر آن کاست نوشته شده بود. نام آن واعظ بر نوار کاست قید نشده بود. برای 2 هفته به آن نوار کاست گوش دادیم. این در حالی بود که مادر ما بر تخت بیمارستان دراز کشیده بود و با مرگ دست و پنجه نرم می کرد. و ما آموختیم که باید خدا را شکر کنیم. این نوار کاست زندگی های ما را متبدل ساخت و وقتی مادر ما فوت کرد توانستیم با آنچه از این کاست آموخته بودیم پیروزی و آرامش بیمانندی را تجربه کنیم. اما هرگز نفهمیدیم که واعظ آن چه کسی است. امشب وقتی که به موعظه شما گوش کردیم، من و خواهرم صدای شما را شناختیم. فکر می‌کنیم که واعظ آن کاست شما هستید. آیا تا به حال در مورد شکرگزاری موعظه کرده اید؟ خوشحال شدم و به آنها گفتم که بله، کسی که در آن کاست موعظه می کند من هستم. و پس از آن زمانی عالی را با آنها گذراندم و به خاطر آنچه خداوند در زندگی آنها از طریق شکرگزاری انجام داده بود خداوند را با هم شکر کردیم. من شخصا باور دارم که بدون آموختن هنر شکرگزاری در هر امری نجات از زخم دشنه دوست غیر ممکن است و ایمان به حاکمیت و پیشدانی خدا این امر را برای ما ممکن می سازد. لطفاً منظور مرا اشتباه درک نکنید. منظورم این نیست که وقتی اتفاق بدی رخ داد باید با شکرگزاری بالا و پایین بپریم یا مثلا بگوییم خدایا از تو متشکرم که مادرم فوت کرد. اما در میانه تراژدی ها باید خداوند را شکر کنیم و بدانیم که خداوند در پیشدانی خود بر همه چیز مسلط است و همه امور زندگی ما تحت حاکمیت اوست و هر اتفاقی که بیفتد او نهایتاً آن را برای خیریت ما به کار خواهد گرفت. با شکرگزاری است که ما تصدیق می‌کنیم و می‌پذیریم که خداوند در حاکمیت مطلق خود مسلط بر همه امور است و هر آنچه اتفاق می‌افتد هدف ابدی او را محقق می سازد. یکی از اعضای کلیسای ما خواهری قرقرو بود. او معمولاً از شوهرش یا افرادی که باعث آزار و اذیت او شده بودند شکایت می کرد. او زن تلخ و ناخوشایندی بود و کسی دوست نداشت با او مشارکت داشته باشد. او یک روز برای مشاوره به دفتر من آمد و به محض نشستن نوار کاستی را به او دادم. موضوع آن موعظه این بود: شکرگزاری در هر امری. پیش از آن که صحبت ما شروع شود به او گفتم میخواهم به خانه بروی و این نوار کاست را گوش کنی. بعد از آن با هم صحبت خواهیم کرد. چندین روز گذشت تا اینکه بالاخره او به من زنگ زد و گفت: در آن روز وقتی که نوار کاست را به من دادید عصبانی شدم و با خود فکر کردم دارید مرا از سر خود باز می کنید. اما من بارها و بارها به آن کاست گوش کردم و اکنون می خواهم از شما یا به عبارتی از خدا به خاطر این موعظه تشکر کنم. فکر می کنم دیگر احتیاج نیست نزد شما بیایم. در ماه‌های بعدی وضعیت روحانی او را تحت نظر داشتم و دیدم که چگونه او در رابطه با مادر، فرزندان و دوستانش پیشرفت چشمگیری داشته است. او در واقع تبدیل به زنی سرزنده و شاداب گشته بود. وقتی بر خداوند و وفاداریش تأمل می کنیم، این امر می تواند باعث شود تا ایمان راکد ما برانگیخته شود. انگیزه اصلی شکرگزاری به خاطر آوردن لطف و رحمت خداوند و به یاد آوردن بخشش های او و پاسخ دعاهای ماست. با شکرگزاری در خشکسالی نیز چاه آبی از امنیت در دسترس ما خواهد بود که هرگز خشک نخواهد شد. تمرکز بر بزرگی و پیشدانی خداوند. خداوند بر کل خلقت حاکم است و همه ی خلقت خود را در بر می گیرد. کلمات پولس را در کولوسیان در نظر بگیرید، زیرا همه چیز به واسطه او آفریده شد. آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها و فرمان روایی ها، ریاست ها و قدرت ها، همه به واسطه او و برای او آفریده شدند. او پیش از همه چیز وجود داشته و همه چیز در او قوام دارد. کولوسیان 1:16-17. پولس رسول در بیان این موضوع که همه چیز تحت کنترل خداست تخفیف نمی دهد. نه تنها او قدرتی است که در پس خلقت وجود دارد، بلکه او قوتی است که همه خلقت و یک پارچگی کیهان را حفظ می کند. او مانند ماده نگاه دارنده همه خلقت را در کنار هم نگاه می دارد. بازوانش کیهان را نگاه داشته و اگر لحظه این بازوان را تکان دهد، همه هستی بار دیگر به آن نیستی که از آن خلق شده است باز خواهد گشت. او کبریتی بر صخره قدرت مطلق خود می کشد و خورشید را با آن شعله ور می سازد. او ماه را در زیبایی نقره‌گون خود مزین می سازد و سیارات را در مسیری که باید به چرخند هدایت می کند و آنها را از برخورد و بی نظمی حفظ می کند و این جهان را در نظم خود به حرکت وامی دارد تا خلقت تسلیم هرج و مرج و بی نظمی نگردد. و اگر او می تواند کل کیهان را به هم پیوسته و نظاممند نگاه دارد، مطمئن هستم که می تواند زندگی های ما را در انسجام و یک پارچگی نگاه دارد. تنها زمانی که عیسی در قلب های ما در تقدم و اولویت نباشد، زندگی ما مستعد آن است که از هم بپاشد. بر اصرار حاکمیت خداوند تأمل کنید. پولس نگرانی های خود در مورد خدا را با همه ما در میان می گذارد. وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا. تقدیرهای او کاوش ناپذیر است و راه هایش درک ناشدنی. رومیان 11:33. حتی داوود با تمامی علم و شناختی که از خداوند داشت مجبور می شود چنین بگوید: عدالتت همچون کوه‌های سر به فلک کشیده است و دادگریت به سان ژرفنای عظیم. تویی خداوندا که انسان و حیوان را نجات می بخشی. مزامیر 36:6. بشریت همواره از اسرار عملکرد خداوند در شگفت است. ناامیدی ارمیا در جملات او مشخص است. کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: برو و در گوش اورشلیم ندا کن که خداوند چنین میگوید: محبت ایام جوانی و عشق دوران نامزدیت را به یاد می آورم. آنگاه که در بیابان و در زمین بایر از پی من می آمدی. ارمیا 12:1-2. من نیز گاهی همصدا با ارمیا چنین می گویم. بله، خداوندا، همه این چراها رخ می دهند. من نیز می خواهم با تو درباره عدالت صحبت کنم. روش های خداوند همواره اسرارآمیز است، زیرا باعث سردرگمی ما می شوند. برای بسیاری از چیزهایی که رخ می دهد، نمی توانیم دلیلی جز آن بیابیم که آن واقعه باعث خوشنودی خدا می شود. وقتی خداوند ارمیا را به خانه کوزه‌گر برد تا پیغام خود را به او بدهد، او توسط گلی که در دستان کوزه‌گر بود سخن گفت. هان، ظرفی که کوزه‌گر از گل می ساخت در دستش ضایع شد، پس ظرفی دیگر از آن ساخت، آنگونه که در نظرش پسند می آمد. ارمیا 18:4. آخر آیه بگونه است که می گوید آن گل در انتها به شکل مورد نظر او در می آید. آیا این پاسخ ما را قانع می کند؟ آنچه به نظر ما گیج کننده است برای خداوند کاملا پسندیده و صحیح است. خداوند هرگز آنچه در حاکمیت و پیشدانی خود دارد را اعلام نمی کند. معمولا اعمال او در خفا و سکوت انجام می شود. او کارهای خود را چنان انجام می دهد که نتایج کارش دور از دیدگان بشر است. شما با روش او آشنا هستید. این گونه نیست. آنان که با اشک ها می کارند با فریاد شادی درو خواهند کرد. آن که گریان بیرون می رود و بذر برای افشاندن می برد با فریاد شادی باز خواهد گشت و بافه های خود را خواهد آورد. مزامیر 126:5-6. اما برای ما فاصله بین کاشتن و درو کردن گاهی آنقدر زیاد می شود که نمی توانیم در بین این فاصله احساس آرامش کنیم. اما اگر ما هم مانند خدا می توانستیم این مسائل را از اول ببینیم، دیگر احتیاجی به ایمان نبود و در آن زمان مشقت ها و سختی های ما دیگر آزمایش محسوب نمی شدند. حقیقتی که بر اسرارآمیز بودن روش هایی که خداوند به کار می برد می افزاید این است که خداوند اغلب از ابزارهای استفاده می کند که برخلاف منطق ماست. همان گونه که قبلا دیدیم، خداوند قوم خود را از اسارت بابل به وسیله کسی که پرستنده خورشید بود، یعنی کوروش، آزاد ساخت. آیا شما از یک کلاغ سیاه برای خوراک دادن به الیشا استفاده می کردید؟ آیا شما از پسری به نام ارمیا استفاده می کردید که پادشاهی ها را منقطع و تخریب ساخته و برخی را بنا نمایید؟ آیا اگر شما جای او بودید اجازه می دادید مسیح در یک آخر متولد شود؟ آیا از گروهی از مردان بی سواد استفاده می کردید تا خبر نجات خود را به دنیا برسانید؟ خداوند از یک جفا کننده استفاده می کند تا تبدیل به رسولی بزرگ و نویسنده کلامش شود. او 7 پسر یسا را رد می کند و تاج پادشاهی را بر سر پسر کوچک و چوپانش می گذارد. اما خدا آنچه را که دنیا جهالت می پندارد برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچه را که دنیا ضعیف می شمارد انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد. خدا آنچه را که این دنیا پست و حقیر می انگارد بلکه نیستی ها را برگزید تا هستی ها را باطل سازد تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. اول قرنتیان 1:27-29. روش های خداوند اسرارآمیز و گیج کننده است، زیرا گاهی به آرامی و بعضی اوقات بسیار سریع کار می کند. 24 سال طول کشید تا یوسف با برادران خود آشتی کند، ولی در کمتر از 24 ساعت دانیال از چاه شیران نجات یافت. اسارت بابل 70 سال طول کشید، اما تنها در چند دقیقه شدرک و میشک و ابدنقو از بوته آتش رهایی یافتند. خداوند مطابق با زمانبندی زمان خود عمل می کند و هرگز عجله نمی کند. یک روز برای خداوند 1000 سال است و 1000 سال برای خداوند مانند یک روز است. ما نیز مخاطب کتاب عبرانیان هستیم. پس این آزادگی خود را ترک مگویید، زیرا پاداشی عظیم در پی خواهد داشت. چون لازم است پایداری کنید تا آنگاه که اراده خدا را به انجام رساندید و وعده را بیابید. عبرانیان 10:35-36. بر رحمتی که در پیشدانی و حاکمیت خداوند نصیب ما می شود تمرکز کنید. پیشدانی خداوند کشفیات تازه ای از فیض خداوند و رحمت او نسبت به قومش به ما ارائه می دهد. آیا کلمات پولس را خطاب به قرنتیان به خاطر می آورید؟ او تجربه دردناک آسیا را بازگو می کند. در واقع از خود در برابر عده‌ای که او را زیر سؤال می بردند دفاع می کند. این افراد صداقت، حقانیت و اصالت رسالتش را زیر سؤال می بردند. او چنین می گوید: ای برادران، نمی خواهیم از سختی‌هایی که در ایالت آسیا بر ما گذشت بی خبر باشید. فشارهایی که بر ما آمد چنان سخت و فوق از طاقت ما بود که از زنده ماندن هم نومید گشتیم. به واقع احساس می کردیم حکم مرگمان صادر شده است. اما اینها همه روی داد تا نه بر خود بلکه بر خدایی توکل کنیم که مردگان را بر می خیزاند. دوم قرنتیان 1:8-9. خداوند چگونه ممکن است خادم وفادار خود را در چنین مصیبتی گرفتار سازد؟ یا اگر این جمله حالتان را بهتر می کند، باید بگویم که چگونه خداوند توانست اجازه دهد پولس از چنین مصیبتی عبور کند؟ پولس به سوال ما پاسخ می دهد: و او که بعض را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذرتان را مهیا ساخته، فزونی خواهد بخشید و محصول پارسایی شما را فراوان خواهد ساخت. دوم قرنتیان 9:10. این آینده نگری خداوند چقدر باعث شد تا برای پولس جنبه ای از رحمت خدا آشکار شود؟ بله، او آموخت که به خود اعتماد نکند و این تعلیم در قلب او نهادینه شد که در سختی ها و مصیبت های زندگی حتما خداوند او را رهایی خواهد بخشید. یکی از سخت‌ترین کارهایی که خداوند انجام می دهد این است که به ما یاد می دهد که فیض او ما را کافی است. تجربه وجود خاری در جسم ما به ما کمک می کند تا این حقیقت را کشف کنیم. در کتاب‌های قبلی خود در مورد مرگ پسرمان صحبت کردم. در مورد مشکلات فیزیکی و عاطفی خود و بیماری همسرم نیز مطالبی را بیان کردم. در آن سختی‌ها از زندگی ناامید می‌شدم و احساس می‌کردم محکوم به مرگ هستم. وقتی پسرم جانش را از دست داد، جان من هم به همراه او از دست رفت. اما خداوند در رحمت خود حیات تازه‌ای به من بخشید که در آن هیچ چیز دیگر از آن من نیست. برای من بزرگترین مدرک رحمت مبتنی بر پیشدانی خداوند صلیب مسیح است که سر همه اسرار است. بسیاری از مسیحیان فکر می کنند آنچه ما به عنوان انسان در زمان سقوط از دست دادیم بسیار بیشتر از آن چیزی است که در صلیب کسب کردیم. اما این حقیقت است که ما در نجات بسیار فراتر از جایگاهی رفتیم که قبل از ورود گناه داشتیم. بعد از اینکه گناه پایهای گلالود خود را در بهشت ما گذاشت، ما از چنان نجاتی برخوردار شدیم که حتی فرشتگان خداوند را هم شگفت زده کرد. پتروس می گوید آنها مشتاق داشتن آن برکاتی هستند که مسیح برای ما مهیا نمود. اول پتروس 1:12. حتی فرشتگان مقدسی که در حضور خداوند زندگی می کنند، از فراوانی رحمت و برکتی که من و شما از طریق عیسی مسیح بهره‌مند گشته ایم، برخوردار نیستند.